بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائه مجمعين الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. دعا بکنیم ابتداعا که خداوند تبارک و تعالی شر این ستمگران اسرائیل رو و پشتیبانانشون رو از سر مظلومین فلسطین به خودشون برگردونه، اونها را گرفتار سخط و غضب خودش قرار بده ان شاء الله. خب بحثمون در اصول عرض کردیم که ما در شبهه مصداقیه در اقل و اکثر سه جور حکم تعلق بگیره به متعلق خودش به صورت عام استقراقی یا عام مجموعی یا به صورت ایجاد طبیعت سه جور قابل تصور بود که قبلا در شبهه مصداقیه در واجب نفسی هر سه قسمش رو بررسی کردیم. گفتیم اگر چنانچه حکم به عنوانی تعلق بگیره به نحو عام استقراقی باشه، مرجع ما در مورد شک و شبهه اصل براءت خواهد بود، دلیلش هم عرض کردیم. اما اگر به نحو عام مجموعی باشه، مرحوم نائینی قائل به براءت شد، مرحوم امام خمینی قائل به اشتغال شد، ما عرض کردیم که به نظر میاد که باید تفصیل داد در بعضی از موارد براءتی و در بعضی از موارد اشتغالی باید شد. و اگر حکم به نحو صرف الوجود تعلق بگیره، ایجاد طبیعت صرف الوجود، اونجا باز گفتیم که در فرد مشکوک ما باید به فرد معلوم اکتفا بکنیم نه فرد مشکوک. مثلا فرض بفرمایید که اگر گفته اکرم العالم، تکلیفی که اینجا کرده وجوب اکرام را برده روی ایجاد طبیعت، نه عام استقراقیه نه عام مجموعیه. مأمورون به اینجا چیه؟ در خارج یک اکرام عالمی باید به وجود بیاره آقای عبد. اینجا اگر رسیدیم به آقای زید، آقای زید مشکوک العالم هست، یعنی به این معنا نمیدونیم عالم هست یا عالم نیست. اینجا نمیتونیم بگیم انشالله عالم است بهش اکرام بکنیم کار تمام بشه. چرا؟ برای اینکه حکم وجوب اکرام رفته روی ایجاد طبیعت اکرام عالم، شما نمیدونید این عالمه یا عالم نیست، ولی اگر اینو اکرام بکنید نمیتونید بگید اون ایجاد طبیعتی که من مأمور بودم به وجود بیارم ایجاد شد، نمیتونید بگید چون معلوم نیستین، مغرض نیست، عالم بودنش، ولذا به فرد مشکوک نمیشه اکتفا کرد، باید حتما چیکار کرد؟ یه فردی که عالم بودنش محرزه و معلومه، ولی یه فرد را اکرام بکنید میشه ایجاد طبیعت وجوب اکرام و عملا مأمورون به انجام شده و امر از کردن ساقط میشه. در واجبهای نفسی که چه عام استغراقی باشه، چه عام مجموعی باشه، چه ایجاد طبیعت، همش رو در بحث دیروز و احتمالاً هم امروز اشاره کردیم بحثش تمام شد.
مثال حقیقی واقعیش مثلا بس اقتداء به امام جماعت و عادل بودن امام جماعت، این که الان یه
اون یه بحث دیگه است. آیا شما حسن ظاهر را کافی میدونید یا نمیدونید، یا احراز عدالت و ملکه عدالت، یه بحث متنازع فیه هست که باید به اونجا مراجعه کرد. فعلا بحثمون اونجا نیست. بحث امروزمون گفتیم خاطر شرفتون باشه ما در چهار مقام باید بحث بکنیم تا حق مسئله ادا بشه. یکی به اصطلاح حکم شبهه مصداقیه در واجب نفسی که بحث دیروزمون بود، امروز هم اشاره کردیم. حکم شبهه مصداقیه در واجب غیری بحث امروزمون هست. اگر شک در شبهه موضوعی از واجبات غیریه باشه، بنابراین که ما وجوب غیری را مقدمه واجب را که واجب باشه بپذیریم. اینجا موارد متعددی پیش میاد که شخص به عنوان واجب غیری مشکوک به اصطلاح باش مواجه میشیم. اینجا هممون سه قسم پیش میاد، یعنی عام استغراقی، عام مجموعی و ایجاد طبیعت صرف الوجود. چطور در واجب نفسی اون سه قسم مطرح بود، در واجب غیری هم قابل تصوره، منتها بیشتر در فقه همون صرف الوجود ایجاد طبیعت مبتلا به هست و مورد بحثه. چون در شریعت مطهره اعتبار یک شیء به عنوان جزء یا شرط به نحو عام استغراقی یا عام مجموعی معهود نیست، متعارف نیست. این است که عمدتاً بحث متمرکز در واجب غیری در شبهه موضوعیه به عنوان جزء یا شرط، در اون قسم سوم که ایجاد طبیعت و صرف الوجود را مولا بخواد. مثلا یکی دو تا مثال عرض بکنیم که صورت مسئله خوب روشن باشه. اگر یک شیئی دایر مدار این است که آیا این جزء واجب هست یا جزء واجب نیست، شرط واجب هست یا شرط واجب نیست، شک بکنیم. مثلا ما نمازی که می‌خواهیم بخونیم اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم هست، افعالی و اذکاری در حقیقت مأمورون به مدخلیت داره، تکبیرت الاحرام مثلا، خوندن حمد، قرائت، قیام متصل به رکوع، سجدتین، تشهد، ذکر رکوع، ذکر سجده، اینا همش اجزا و همچنین شرایط مثل با وضو بودن در نماز، این اجزا و شرایط است که در کنار هم مجموعی به نام مأمورون به نماز را درست می کنند. حالا فرض کنید یکی از واجبات نماز بگیم سوره است، بعد از هم باید یه سوره کامل بخونیم. سوره کامل یه دفعه این است که سوره کامل بودنش معلومه، مثلا سوره توحید، سوره نانزلنا، بحثی نداریم، خیلی روشنه. اما بعضی از سوره ها هست که مشکوک آیا سوره کامل هست یا سوره کامل نیست، با اینکه اون چه که در نماز به عنوان جزء الصلات هست سورتون کاملتون را مولا میخواد. اما مثلا بعضی از سوره ها هست مثل سوره فیل، سوره انشراح، محل خلافه که مثلا آیا اینا دوتایی یک سوره هستن یا نه هر کدوم یه سوره مستقلی هستن. حالا اینجاست که شما اومدید بعد از هم در نمازتون، حالا نماز صبح، ظهر، عصر، بالاخره صلوات یومیه که واجبه است، اون در صلوات مندوبه و مستحبه اصلا سوره خوندی نخوندی مهم نیست، اومدی بعد از سوره مبارکه حمد سوره انشراح را تنها خوندی، اینجاست که آیا اینجا شما یه سوره کاملی که در صلات جزءشه آیا شما انجام دادید این رو؟ یا احتمال که بله، اونایی که میگن انشراح یه سوره کامل هست انجام شد، یا نه بنابر اون نظریه‌ای که انشراح و فیل دوتایی با هم یه سوره هستن. بنابراین اگر جناب عالی فقط سوره انشراح را بخونید آیا به عنوان جزء و به عنوان یه واجب غیری در صلات انجام وظیفه شده یا نشده؟ چرا واجب غیری میگیم؟ چون اگر این جزء باشه جزء مقدمه کل دیگه و مقدمه به عنوان واجب غیری مطرحه. یا مثلا مولا فرموده که شما نماز که میخواهید بخونید باید طهارت از حدث داشته باشید، یعنی مثلا با وضو باشید. خب یه دفعه این است که بله اینجا یه آبی هست و یه پارس آب هست و آب زلالیست، بلند میشید وضو میگیرید، محرزه که شما با طهارت هستید و اون نماز میخونید. ولی یه دفعه این است که نه، یک آبی هست اینجا، یه مایه‌ای هست، آیا این آب یا سرکه است؟ یه بویی ازش میاد، احساس میکنه آدم یحتمل کونهو خلن سرکه باشه، ولی خیلی تند و تیز نیست، یحتمل که نه آب باشه، این ظرف توش سرکه بوده در داره بوی سرکه میده. در نتیجه آیا این آب آب مطلقه یا نخیر، این مایه آب مطلقه یا این مایه سرکه است؟ نمیدونیم. با این کسی وضو بگیره بگی خب انشالله آبه، وضو بگیره برخیزه و نمازشو بخونه، آیا این نماز درسته یا نه؟ اینجاست که شرط طهارت اینجا حاصل هست یا حاصل نیست. شرط واجب غیریه دیگه، چون شرط مقدمه ی تحقق مشروطه، به عنوان واجب غیری تلقی میشه. اینجاست که این شبهه مصداقیه است، چه اون سوره انشراح چه این وضوعی که با این مشکوک المائیه و مشکوک الخلیه شما وضوع گرفتید، یکی به عنوان جزء یکی به عنوان شرط، هر دو به عنوان شبهه مصداقیه واجب غیری هست. اینجا چه کار باید کرد؟ آیا میتونیم نمازمون را با همون سوره انشراح تمام شده تلقی بکنیم یا با این وضوع کذایی که با این مشکوک المائی وضوع گرفتیم؟ نه، عملا اینجا به نظر میاد که اکتفاء به این مشکوک جایز نیست، اکتفاء به این مشکوک جایز نیست، بلکه واجب است که شما احراز بکنید سورتون کاملتون خوندید ولی سوره مبارکه انشراح سوره کامل بودنش محرز نیست. یحتمل کون الانشراح والفیل معن صورتن کامله، یا طهارت و وضویی که شما با آب مطلق که محرز باشه آب مطلق وضو بگیرید صحیحه. اینجا این مایه معلوم نیست، ماء مطلق یا سرکه است. در نتیجه آیا این مأمور بهی که شما انجام دادید با طهارت انجام دادید یا بدون طهارت؟ اینجا اشتغال باید جاری کرد، به اون فرد مشکوک نمیشه اکتفا کرد. بفرمایید.
تو این مواردی که از این دست قضایا هستن، تجری آیا منتهی به اجزا میشه یا نه؟ به چه معنا؟ مثلا من این طور مشکوک المائیه بفرمایید شما که آیا آب است یا سرکه، خب من میام وضو میگیرم و با همون وضو میام نماز میخوانم.
خب
به خودم این جرأت رو میدم که این کار انجام بدم، بعدن کشف میشه که نه هم آب بوده، بعدن کشف میشه که، یعنی تو وقتی که باید مثلا احتیاج رو بکنم تو باز زمانی که واقعا نمیدانم، نه به خودم جرأت میدم میگم نه.
نه اینجا بحث تجری، نوعا بحث تجری اونجاست که شخص در حالی که مرتکب میشه بیشتر اون جنبه حرمت بودنش را احتمال میده. اینجا ولو این که نمیدونه ولی بحث تشریع و این چنین چیزا نداره، میگه رجا دارم انشالله امیدوارم که آب باشه، اینو بحث تجری را نمیشه اینجا آورد. خب یک بحث دیگری داریم، دقت بفرمایید چون وقت کمه این بحث رو میخواییم امروز تمام کنیم انشالله. توجه فرمودید ما گفتیم ما در چهار مقام باید بحث بکنیم: شبهه مصداقیه در واجب نفسی، شبهه مصداقیه در واجب غیری، این بود که بحثش تمام شد، شبهه مصداقیه در تحریم نفسی و تحریم غیری، این دوتا بحث را هم به لطف الهی امروز تمام بکنیم. شبهه مصداقیه در تحریم نفسی تقریبا مطلقا فقها نظرشون براءت است، اصل براءت جاری کردن است. مطلقا منظور این است که چه عام استغراقی باشه، چه عام مجموعی باشه، چه صرف الوجود باشه، در همه اصل براءت جاری کردن تقریبا مورد قبول همه فقهاست. البته اینم بدونید هر جا که اصل براءت جاری میشه اگر کسی احتیاط بکنه اشکالی نداره. حسن احتیاط، اینو خاطر شریفتون هست دیگه، در معالم، در اصول الفقه، در رسائل، در کفایه، در همه اینها خاطر شریفتون باشه، احتیاط کار خوبیه، منتها به شرط اینکه اون خط قرمزش این است که به عسر و حرج نرسه، گرفتار افراط و وسواسی و گرفتار اختلال نظام در زندگی نباشه آدم، و الا خود احتیاط کردن خوبه. در این مواردی که الان مثال میزنیم اصل براءت جاری است. مثلا مولا فرموده در تحریم نفسی بحثمون، مولا فرموده لا تکرم الفساق، خب جمع محلای به الفلام مفید عمومه، مولا درخواستش از ما چیه؟ هیچ فاسقی را نباید شما اکرام بکنی، لا تکرم الفساق. اینجا معلومه اشخاصی که معلوم فاسق بودنشون نباید اکرام بکنیم، چون نهی دیگه، نهی مفید و حرمت هست و تحریم نفسی هم هست، تحریم غیری هم بحثش بعد میاد. حالا رسیدیم به آقای زید، نمیدونیم زید فاسق است یا فاسق نیست، آیا حرمتی، مثلا هوا سرده و کنار جاده ایستاده، ما با ماشین داریم میریم، به نوعی تکریم دیگه، و اگر فاسق باشه، خب مولا گفته لا تکرم الفاسق، فسا عمومه، اما زید مشکوک الفسقه، یحتمل فاسق باشه یحتمل عادل باشه. آیا اینجا اون لا تکرم الفساق تحریمی نسبت به این اکرام زید و خدمت رسانی به زید به گردن ما میذاره یا نه؟ نه، برای اینکه لا تکرم الفساق یعنی اونی که فاسق بودنش محرزه، حرام تکریمش. لا تکرم الفساق اینو میگه، اما آقای زید نمیدونه فاسقه یا فاسق نیست. انشالله فاسق نیست. شک در اصل تکلیفه، شک در اصل تعلق تحریم نفسی به ماست، اصل بلاعت جاری میکنیم، خودمونو راحت میکنیم. یه دفعه این است که نه، عموم عام مجموعی میشه. مثلا میگه لا تکرم مجموع الفساق من العلماء. حالا من العلماء هم گفته یا نگفته فرقی نمی کنه. لا تکرم مجموع الفساق، مجموع من حیث المجموع را حرام کرده، یعنی یه تکلیفه. در عام استغراقی خاطر شرفت نست دیگه، به تعداد تکلیف ها تعدد پیدا می کرد. ولذا شما به هر فاسقی می رسیدید می گفتید من دوست دارم به این اکرام بکنم، ولی چون مولا گفته لا تکرم الفساق اکرام نمی کنم به این دومی، به این سومی، به این چهارمی. هر فاسقی را که شما می رسید به عنوان تحریم نفسی اکرام را ترک می کنید، یه امتثال به دستور مولا برای شما نوشته می شه در پرونده‌تون. اما در لا تکرم مجموع الفساق یه تکلیف بیشتر نیست، و اون اینی که مثلا توی این شهر 1000 فاسق باشه، یه تکلیف شما دارید، مجموع من حیث المجموع را نباید اکرام بکنی. مجموع من حیث المجموع را 1000 فاسق است، اگر 999 نفر را شما اکرام کردی، اون یکی را گذاشتی مون، شما معصیت نکردی. چرا؟ چون مولا چی گفته بود؟ مجموع را اکرام نکن، با فرد کار نداشت، مجموع را گفته بود اکرام نکن. ولی دا شما 900 میگید آقا من آدم انسان دوستی هستم و اینها، ولی با مولا هم نمیخوام بالاخره سرکشی بکنم. مولا فرموده لا تکرم مجموع الفساق، من بنا ندارم مجموع، یک خط قرمزی در اون آخر یکی دو نفر رو اکرام نمی کنم، بقیه را اکرام بکنه، اشکالی نداره، حرامی مرتکب نشده. اما نه، 999 نفر رو اکرام کرده، رسیده به نفر آخر، اگر به اونم اکرام بکنه مجموع الفساق را چکار کرده؟ اکرام کرده، در حالی که مولا گفته بود لا تکرم مجموع الفساق. تازه فرمودی. حالا رسیدیم به آقای زید، نمیدونیم ایشون فاسقه یا فاسق نیست. چون نمیدونیم فاسقه یا فاسق نیست، اکرام بکنیم اشکالی نداره. چون نمیدونیم حرمت داره اکرام ایشون یا نه، این جزء مجموعه فساق هست یا نه، تکلیف بهش تعلق گرفته یا نه، نمیدونیم، اصل براعت جاری میکنیم. پس بنابراین چه در عام استغراقی چه در عام مجموعی، در هر دو صورت در فرد مشکوک و مشتبه به اصطلاح اصل براعت جاری میشه. اگر نه، حکم بره روی ایجاد طبیعت، ترک طبیعت، ترک طبیعت. مولا فرموده لا تشرب الخمر، خمر شرب نکن. یعنی مولا میخواد بگه که طبیعت شرب خمر را شما ایجاد نکن. عمل مبغوض در نظر من چیه؟ ایجاد عملی به نام چیه؟ شرب الخمر. ولذا خمرهایی هرچی میبینه ترک میکنه. جلسه ای رفته میگساری میکنن، ایشون میگه نه خیر من لب نمیزنم، چون مولا فرموده لا تشرب الخمر. هر خمری را که میبینه، هر زمینه ای شرب خمری که فراهم میشه ترک میکنه، یک امتثال امر و نهی مولا در پروندش نوشته میشه و ثواب میبره. دقت کردید؟ حالا رسیدیم به یه فرد مشکوک. یک بطری آوردن، نمیدونیم این خمره یا شربته، نمیدونیم. ولی احتیاط خیلی خوبه، در حسن احتیاط ما شکی نداریم، احتیاطاً نخوره. میگی نه من به احتیاط نمیخوام عمل بکنم، فقط به اون به وظیفه الزامیم من میخوام عمل کنم. میتونه این را بخوره، ولو در واقع این کشفش خمرم باشه، هیچ گونه این گرفتار و استحقاق عقاب نمیشه. چرا؟ برای اینکه مولا فرموده لا تشرب الخمر، این معلوم نیست خمره. یحتمل کونه خمرن، یحتمل کونه خلن شربتن. تازه فرمودید، عرض کردم ولی حسن احتیاط خوبه، اما بحثمون در اون حسن احتیاط نیست. اینجا عملا ما آیا این مایع مشکوک الخمریه را میشه خورد یا نه، با توجه به اینکه نهی مولا تعلق گرفته به ایجاد طبیعت، بله ایجاد طبیعت خمر حرام هست، حرمت نفسی داره، این خمریتش معلوم نیست، اصل براءت جاری میشه. این پس بنابراین در شبهه مساقیه در تحریم نفسی، چه عام استقراقی باشه، عام مجموعی باشه یا ایجاد طبیعت، در هر سه به راحتی میشه چکار کرد؟ اصل براءت جاری کرد. اما میرسیم به حکم شبهه مساقیه در تحریم غیری. تحریم غیری گاهی در موانع پیش میاد، گاهی در قواطع پیش میاد، مانع و قاطع. مثلا نماز که مأمورون به ماست، این نماز گاهی مانع هایی هست که نماز را باطل میکنه، نمیذاره نماز درست به وجود بیاد. گاهی قاطع هایی هست که نماز رو قطع میکنه، خراب میکنه. حالا مانع و قاطع فرقش چیه؟ موانع و قواطع. احسنتم. البته در مثالتون اشکال هست، نیت باطل کردن آیا باطل میکنه یا نه محل بحثه، اما تعریف فنیشو من بیشتر میخواستم. اینو خوب توجه بفرمایید، فرق مانع با قاطع. مانع اون هست که وجودش ضد مأمورون به، یعنی نمیذره اصلا مأمورون به وجود بیاد، چون اجتماعی ضده این محاله. مثلا نجس بودن بدن، نجس بودن لباس. اگر من میدونم لباس هم نجسه، بدنم نجسه، خب شرط نماز این است که طاهر باشه. با وجود نجس بودن لباس و نجس بودن بدن، این ضد نمازه، در نتیجه اصلا نماز به وجود نمیاد. میدونه عبام نجسه، میدونه لباس هم نجسه و میتونه راحت عوض کنه، تطهیر بکنه، نمیکنه. این صورت نماز را به وجود میاره، خود نماز به وجود نمیاد. اینی میگه مانع. اما قاطع همچنان که آقا خوب اشاره کردن، اسمش معلومه دیگه، قاطع اون است که ممکنه برخی از اعمال و اجزای نماز به خوبی انجام شده، با حالم انجام شده، ولی در وسط یه حادثه اتفاق میفته، عملا قبل و بعد را منفصل میکنه. مثلا نماز چهار رکعتیش رو خونده، رکعت اول، دوم، سوم، چهارم را هم خونده، رسیده مثلا داره تشهد میخونه، یه دفعه یک حادثه یادش میاد یا کسی میاد شیطنت میکنه، یک جوکی میگه، این به غلیان میاد، طوری خنده روده بر میشه که اصلا دیگه حال نمازش به هم میخوره. خب میشه قاطع. تا کنون نمازش هیچ ایرادی هم نداشت، اتفاقا خیلی هم باحال بود، اتفاقا یعنی خیلی باحال بود، با حضور قلب بود، ولی اومد خدا رحمت کنه، یکی از دوستان میگفت رفتم جمکران، در عمرم چنین نماز باحالی نخونده بودم، مثلا ایاک نعبدها را که میگفتم فکر میکردم دارم به عالم ملکوت نزدیک میشم، اینها خوب باحال نماز خوندم، حتی حال گریه اینا بهم دست داد. بعد که از مسجد اومدم بیرون دیدم اساسا امروز من وضو نگرفتم. تازه فهمودید. این است گاهی خدا لعنت کنه شیطان رو، در هر صورت این سنین حوادثی در زندگی ما پیدا میکنیم. حالا غرض این هست که در موانع یا در قواطع اگر محرز باشه، این به اصطلاح تحریم های غیری، مانع میشه، قاطع میشه، نماز رو باطل میکنه. تازه فرمودید. اما اگر نه، یه دفعه این است که محرز نیست، مثلا فرض بفرمایید که یک پالتوی، یک چیزی کسی به ما هدیه کرده، میگه آقا این خیلی گرم نگه میداره. هست در روسیه، یادم میاد ما یه سفر تبلیغی رفته بودیم، من دیدم که هر چه لباس میپوشم در برابر این سرما اصلا هیچ اثری نداره، به اندازه دیگه دار و ندارم و پوشیدم، عبا، قبا، لباده، دوتا عبا، اینها دیدم دیگه عرض و طولم داره یکی میشه، ولی هیچ فایده ای نداره. به این سفیر گفتم که بابا من دارم میمیرم از سرما، خدمت شما عرض کنم، نمیشه با تلفن اینا من سخنرانی بکنم پخش کنید، واقعا از اونجا تا بیام اینجا. گفتم اگر برای شما گفته بودم یه لباس به اصطلاح اینجا که گرمازا هست فلان، نگفتم خانه خراب، این چه مهمانداریست، من دارم از سرما میمیرم، شما میگه گفته بودم، تعقیب میکردی که مطمئن باش. بالاخره رفتند و یک چیزی خریدن آوردن، خیلی هم نازک هم بود، مثل همون گرمکونه هایی که ما داریم، ولی دم روش نوشته به اصطلاح برای 30 درجه زیر صفر هوا این مفیده. راحت پوشیدم، دم بله حالا دیگه مثل آدمیزاد میتونیم اینجا زندگی بکنیم. غرض این است که حالا یه این چنین چیزی آوردن، ما نمیدونیم این از به اسلام مو و پوست و یا مثلا پشم مالای و کل و لحمه هست یا نیست. تازه فرمودید نکنه از مثلا پوست احیانن خرس و یا احیانن ببر و پلنگ و این چنین چیزها درست کرده باشن، بافته باشن، اینا نمیدونیم. ها اینجا حالا چه از اول بپوشیم که مانع باشه، چه در وسط بیارن بیاندازن رو دوشمون، اینها چون مشکوکه، اونی که محرز باشه مالای و کل و لحمه هست قاطع و مانع هست، ولی اونی که مشکوک باشه اون نهی اینجا وارد نمیشه. پس بنابراین در اینجاها هم اصل براءت جاری میشه و هیچ مشکلی در عملمون ایجاد نمیشه. این خلاصه بحث بود با این بیان. پس الحمدلله در تحریم نفسی و در تحریم غیری خدمت شما عرض کنم اصل براءت جاری میشه و مشکلی نخواهیم داشت. یه صلوات ختم بفرمایید.